متاسفانه اینها را به اسم اسلام میخواستن معرفی کنن. امروز بعضی ها دنبال اینند که بگن مقاومت در وسعت بین المللی به دنیا بفهمونیم که مقاومت یک حقیقتی است که برخواسته از اسلام است. اسلام یعنی سلم، یعنی همزیستی مسالمت آمیز. نکته بعدی این که تربیت نسل جدید با توجه به ارزش‌های مقاومت، به خاطر این که مقاومت این رو شما بدانید با همه کم و زیادهایی که ممکنه داشته باشه، اما اصول اساسی مقاومت همون اصول اسلامی است. همون مبادئ و ارزش‌ها و خواسته هایی است که در قرآن کریم اومده و دغدغه های پیغمبر اکرم امروز صلی الله علیه در مقاومت داره تحقق پیدا میکنه. امروز یقین بدانید که اگر پیغمبر اسلام زنده بود، اگر امامای ما زنده بودند، اگر بزرگان دینی ما زنده بودند، خودشون جز مجاهدین در این راه بودند که در دفاع از مظلوم و علیه ظالم لحظه‌ای سکوت نمی‌کردند. لذا این نسل امروزی ما باید بفهمد که مقاومت یک حرکت بر علیه خواسته های علمی و نمیدونم مباحث از این دست نیست. مقاومت بر همزننده نظم جهان نیست. مقاومت در مقابل کسایی نیست که میخوان استکبار کنن، اونها دارن نظم جهانی رو هم میزنن. لذا تربیت کردن این نسل خیلی مهمه. یعنی من اعتقادم برای اینه که اگه کسی وارد خیابون میشه سعی کنه بچهش همراهش باشه، اگه تو خونه داره حرف میزنه سعی کنه خوب تبیین کنه که این بفهمند حقیقت مقاومت رو نسل‌های بعدی که پرچمدار این راه خواهند بود. و مطلب سوم این که ما نباید غفلت کنیم که مقاومت را هیچ کس حق نداره به سمت خودش مصادره به مطلوب کنه و بگه که اختصاص به من داره. مقاومت اختصاص به هیچ کشور اسلامی نداره. مقاومت اختصاص به شیعه نداره، اختصاص به اهل سنت هم نداره. مقاومت یک حرکت اسلامی است، یک حرکت انسانی است. ما باید مقاومت رو در سطح فرهنگ فراتر از شیعه و فراتر از حتی مسلمان ها ترویجش کنیم و تبلیغش کنیم. یعنی در حقیقت میشه گفت که امروز مقاومت شده میدانگاهی و عرصه‌ای برای تحقق حقیقی وحدت اسلامی و حتی بالاتر عرض کنم برای تحقق وحدت انسانی. امروز اون کسی که با اعتقاد شینتو در ژاپن داره زندگی میکنه داره دفاع میکنه از مردم غزه، من و شما شیعه هم داریم دفاع میکنیم، فلان مسلمان سنی مذهب هم در فلان کشور داره دفاع میکنه. لذا ترویج این تفکر در این سطح بر ما واجبه. مقاومت درسته مصداقش غزه است، مصداقش فلسطینه، مصداقش یمنه، ولی مقاومت یعنی ایستادگی فطرت پاک انسانی در مقابل خواسته های زیاد طلبانه ای که بعضیا دارن. این طبیعتا انسانی است و اختصاص به گروه خاصی نداره. و نکته بعد این که به هر صورت نگاه کنید انسان دچار غفلت میشه. ما باید تحریک کنیم اون به هر حال عواطف انسانی انسان ها را در سطح دنیا. این تحریک کردن ضرورت داره. نباید بشر به خواب فرو بره در حالی که میبینه بشر هم نوع خودش داره کشته میشه. لذا این دعوت یک دعوت جهانی باید باشه و با نگاه جهانی باید حرفامونو بزنیم. و نکته پایانی هم اینه که در کنار همه این کارهایی که بعضن بعد فرهنگی داره یا بعد انسانی داره یا بعد عاطفی داره، ما نباید غفلت کنیم از طرح دفاع از مقاومت و مظلومیتی که داره در مقاومت رخ میده و مظلومینی که دارن در این عرصه کشته میشن در سطح بین الملل که دنبال این هستن که حقوق بشر رو احیا کنن.
بله.
طبیعتاً اینکه امام رحمت الله علیه این روز رو بزرگ داشتن به خاطر این بود که در گذر تاریخ به فراموشی سپرده نشه، که اگه به فراموشی سپرده میشد امروز دیگه شما اگر غزه رو هم بدتر از این به سرش می آوردن من و شما متوجه نمیشدیم.
بله یقینا همینطور است و همینطور که شما هم فرمودین ما مصادیق روشن ای اهتمام عمومی را بین اقشار مختلف مردم امت اسلامی اصلا میبینیم و بعضا با تعطیلی کسب و کارشان در چنین روزی، نصب پرچم در محل کارشان و اشتراک در محافل به صورت خانوادگی و جمعی راهپیمایی، مشارکت در رسانه ها، گفتن حتی یک بیت شعر، ارسال یک پیامک، مشارکت خود نشان میدن. سپاسگزار هستیم از شما و صحبت های بسیار خوبتان و تشکر که با ما همراه بودین. امروزتان خداحافظی میکنیم جناب شفیع.
خدا نگهدار شما، خداحافظ.
بخیر باشین. ویژه برنامه قبله مقاومت هم شنویم و همراه بودیم با جناب آقای احمد شفیع، کارشناس مسائل سیاسی و نویسنده و پژوهشگر. صحبت کردیم درباره روز قدس و آنچه باید در این روز مطرح شود و دیده شود.
دعا میکنیم به حق امت مسلمین و به حق مردم فلسطین که
خداوند اونا را از زیر سلطه و از زیر حکومتی که بالایشون بیگانگان میکنه اونا را نجات بده و از کشورهای همزیست و از کشورهای عربی و از کشورهایی که امت مسلمین اونجا زندگی میکنن بخصوص افغانستان هر نوع همکاری که برش میشه هر نوع همدلی برشان میشه خواهان عزیزیم که با اونا همکاری شه و اونا از دیر از این استعمار نجات پیدا کنن. فلسطین نمو قدس اولین قبله مسلمین است دیگه، جایی است که ما چندین پیامبر از ما قسمت ما آغاز داشتیم و تا آخران شاید بعضی پیامبرهای دیگه هم که از اونجا تا آخر قیامت ظهور میکنه. به این نگاه در قبله مسلمین است و مردم مسلمان نشین است، برای از اونجا هر جای مسلمان زیر شکنجه و آزار باشه مردم حساس است و خدا کنه این حساسیت ما اوج خود برسه و اون مردم از این مشکلات و سر درد سر نجات پیدا کنند.
از چند زاویه می شود به مسئله فلسطین نگاه کرد. اولا قضایای غزه نشان داد که چه ظلمی و چه ظلمتی بر دنیا حاکم. بیش از 30,000 نفر قتل عام می شود، از کودک نوزاد تا نوجوانها تا جوانها تا پیرها، زن، مرد تا بیمارها. 30,000 در ظرف مدت کوتاهی 30,000 نفر از اینها نابود میشن. دنیای متمدن نگاه میکنه، نه فقط جلوگیری نمیکنه، کمک هم میکنه. از زاویه دیگری که نگاه کنیم این قضیه نشان داد حقانیت تشکیل جبهه مقاومت. نشون داده شد که حضور جبهه مقاومت در این منطقه جزء حیاتی ترین مسائل، روز به روز هم باعث این جبهه مقاومت تقویت میشه. از زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم میبینیم که در این چند ماه اخیر جبهه مقاومت از وضع واقعی خود رونمایی کرد. آمریکایی ها در این منطقه در صدد اون بودن که بر همه اوضاع و احوال این منطقه حاکمیت پیدا کنن. نشون داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه رو تخلیه کنند. یه زاویه دیگر برای دیدن این مسئله این است که وضعیت رژیم صهیونیستی هم برای همه روشن شد. معلوم شد که رژیم صهیونیستی نه فقط در حفاظت از خود دچار بحرانه، بلکه در بیرون آمدن از بحران هم دچار بحران. ورود رژیم صهیونیستی در غزه برای او ایجاد انقلاب کرد. امروز اگر بیرون بیاد از غزه شکست خورده. و اما آمریکا بدترین وضعیت ممکن رو در منطقه غزه انتخاب کرد، کاری کرد که در همه جهان منفور شد. در هر کجای این منطقه، در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، از سوی نیروهای مبارز و شجاع مقاومت هر اقدامی انجام میگیره، آمریکایی‌ها تو محاسباتشون رو به ایران نسبت میدن. این محاسبه غلط قطعاً آمریکا رو بالاخره به زانو در خواهد آورد. ما معتقدیم ظلم بزرگی در منطقه دارد انجام میگیرد به وسیله وجود رژیم صهیونیستی. این ظلم باید قطع بشود. هر کسی در این جهاد بزرگ، جهاد انسانی، جهاد اسلامی، جهاد وجدانی وارد بشود، ما طرفدار او هستیم، از او حمایت میکنیم، به او کمک میکنیم و به توفیق الهی، به حول و قوه الهی به مقصود خودمون هم متعاقب خواهیم شد.
ساعت 10 قبل از ظهر با وقت ایران است. وقتتان بخیر، صبحتان بخیر. در روز جهانی قدس همراه شما هستیم و ویژه برنامه قبله مقاومت از نشرات رادیو دری عرض کردیم که مردم مشتاق هستند تا از طریق رسانه‌ها مشارکت خودشان به ثبت برسانند. خانم غزل حسین‌زاده همکار ما در سطح مشهد مقدس هستند و گویا گفتگویی دارن با یک از شهروندان، یک از مهاجران افغان. مشنویم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش از برنامه. همونطور که در قسمت های قبلی هم برای شما عزیزان گزارش فرستاده بودم، مهاجرین افغانستانی مقیم شهر مشهد مقدس امروز از نهادها و مراکز مختلف در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور دارند تا او انزجار خود از رژیم صفاک صهیونیستی در کنار دیگر شهروندان شهر مشهد اعلام کنند. همین حالا در خدمت دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب وحیدی. با توجه به اینکه مردم مظلوم فلسطین نزدیک 7 ماه هست که در برابر رژیم اسرائیل مقاومت میکنن، بگین که وظیفه مردم مسلمان جهان و همچنین افغانستانی ها در این حوزه چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید سلام به محضر شنوندگان عزیز. مردم مسلمان دنیا در قبال ملت مظلوم فلسطین بنابر دستور دین حمایت است و فریاد رسی اونها است. و امروز که ملت‌های مسلمان فراتر از مسائل جغرافیایی و قومی و مرزی در کنار هم قرار گرفتن به این خیلی عظیمی از جمعیت در سراسر دنیا با رنگ‌های مختلف و زبان‌های مختلف در جغرافیای مختلف کنار هم قرار گرفتن، یعنی اینکه همه آزادگان دنیا مخصوصا مردم مسلمان افغانستان و افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران در کنار برادران ایرانی خود فریاد مرگ بر اسرائیل و نابودی این رژیم کودک‌کش و اشغالگر را دارند. و این پیام و حضور این جمعیت عظیم این است که زوال این رژیم انشالله به زودی تحقق پیدا خواهد کرد.
بله، تشکر میکنم همکاران گرامی. باز هم اگر سوالی هست ما در خدمت شما هستیم.
تشکر از شما خانم سنجاده و سپاس از مهاجر افغان شهروند عزیز که صحبت بسیار خوبی داشتن. تشکر و با شما خداحافظی میکنیم.
خدایا رو نگهدارتون.
بخیر باشین و جانتان جور. شنوندگان عزیز، همچنان با قبله مقاومت ویژه برنامه روز جهانی قدس از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم. ساعت 10:02 به وقت ایران است. يا شعب قاوم ما تندم على اليهودي قد قدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم يا شعب قاوم ما تندم على اليهودي قد قدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم يا طفل شعبي يا صامد يعود نادي الأماجد يا طفل شعبي يا صامد يعود نادي حنا خلقنا لنجاهد سعدنا مشدود بالساعد حنا خلقنا لنجاهد سعدنا مشدود بالساعد والدم يا عودي شاهد والعز صامد ما تهدم والدم يا عودي شاهد والعز صامد ما تهدم. اهمیت روز قدس چی است؟ مسجد الاقصا به عنوان قبله اول مسلمین چه جایگاهی دارد که سبب می شود امت اسلامی روی مسئله فلسطین حساس باشند؟ هدف امام خمینی رحمت الله علیه از نامگذاری روز قدس چی بود؟ توضیحات بشنوین از جناب سید باقر محسنی، کارشناس مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما. روز قدس یک روز نمادین برای مسلمان هاست. ریشه نامگذاری این روز با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، رهبر عالی جمهوری اسلامی برای اینکه قدس را گره بزنه با خواست و آرمان و مطالبات امت اسلامی، روز قدس را به عنوان یک روز بین المللی و یا یک روز مهم برای امت اسلامی نامگذاری کرد که صرفاً معطوف به اشغال فلسطین نبود و با واژه‌های قرآنی مثل مستکبر و مستضعف گره زد با این پدیده، هرچند که ظلم و تعدی تاریخی در فلسطین روا داشته شده بود، اراده مردمان این سرزمین نادیده گرفته شده بود و اساساً یکی از اهداف شکلگیری سازمان ملل متحد که عبارت از خودمختاری داخلی برای کشورها و برای مردمان و جمعیت‌های مختلف دنیا بود، در این نقطه دنیا و در این سرزمین مقدس برای مسلمان‌ها نادیده گرفته شده بود. به تناسب از جانب رهبر جمهوری اسلامی ایران امام خمینی ایروز به عنوان یک روز نمادین نامگذاری شد و همواره جرقه شد برای زنده نگه داشتن قدس و برای اینکه قدس متعلق به مسلمین است، قدس قبله اول مسلمین است، این سرزمین و این نقطه مقدس برای مسلمان ها، البته برای همه ادیان و مذاهب اهمیت مذهبی و زیارتی داره، ولی برای مسلمان ها اهمیتش مضاعف است، زیرا اینکه قبله اول مسلمین در همین نقطه است و پیامبران بزرگی در این سرزمین ظهور کرده و در این سرزمین مدفون است و این روز به عنوان حمایت از مستضعفین، یعنی مستضعف، و همواره به عنوان یک نقطه برای مبارزه، استقامت و استادگی در مقابل مستکبرین به تعبیر قرآن، و امروزه این نماد به عنوان یک عامل روحیه بخش و به عنوان یک عامل انگیزشی برای مردم فلسطین و برای همه ملت‌های آزاده در سراسر دنیا تبدیل شده و همواره از این روز هم به عنوان حمایت از مستضعفین و هم به عنوان نماد ایستادگی و مقابله در مقابل زورگویان در اقصا نقاط دنیا تجلیل و پاسداری میشه.
و لحظاتی هم در حوزه ادبیات و بحث مقاومت، شعر مقاومت که در دل شعر انقلاب اسلامی متولد شد هم نقش بسزایی در رشد فرهنگ مقاومت و حمایت از مردم فلسطین داشته و دارد. شاعران زیادی در این عرصه پا نهادند و شعر سرودند. ارتباط ما برقرار شده با یکی از شاعران افغانستانی، جناب آقای سید حکیم بینش، تا از اشعارشان در این باره بشنویم. جناب آقای بینش، سلام و روزتان بخیر و تبریک روز قدس داریم خدمت شما.
ما هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمندتان و تبریک عرض میکنم روز جهانی قدس را به همه مستضعفان و پابرهنگان زمین و مردم عزیز فلسطین و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو.
تشکر، بخیر باشین. روز قدس است و شما هم شاعر لایق ارزشمند. بفرمایید که شعر و اثر ادبی درباره مقاومت و انتفاضه و روز قدس دارین آیا؟ و اگر اثری را سرودین بسیار خوش میشیم کمی لحظه بشنویم.
بله، قطعه شعری است که تقدیم شده است به مردم عزیز فلسطین و رزمندگان این کشور. در این شعر جوانی تصویر شده است با نام مستعار طوفان که در واقع لحظات و احساسات خودش مرور میکنه.
بله،
این شعر تقدیم میکنم به شما و شنوندای عزیز و ارجمندتان.
بسیار عالی.
در مشت هایش سنگ، روز رجم شیطان، از خشم طوفان می فشارد سخت دندان، هر گام او با رعد و برق تازه همراه، بوده همیشه بعد رعد و برق باران. هر گام او با این بشارت بود همراه، چیزی نمانده سبز می گردد درختان، چیزی نمانده تا به چشمانت ببینی آن فصل هایی را که وعده داده قرآن. خواب زمین تعبیر می گردد گل از سنگ، می رویداری از همین سنگ پلخمان. یک لحظه فکرش می رود روزی که در باغ، این سوی زیتون بود و آن سو سیب لبنان، بیرونقی در باغهای سبز زیتون آغاز شد از هجرت گلها و گلدان. دنیای ما دنیای با قلب یخی هست، دنیای ما مصداقی از شعر زمستان. در مشتهای سنگ دندان می فشارد با اسمهای مستعار رد توفان.
خب بسیار تشکر، بسیار عالی بود جناب بینش، لذت بردیم از تشبیهات و استعاره‌های قشنگتان. یک جان تشکر که همراه ویژه برنامه قبله مقاومت بودین. با شما خدافیزی میکنیم و برنامه را ادامه میتیم.
تشکر از شما، خدا نگهدار.
این گونه ها که ماتم دیرین کشیده اند، سرخ از شراره های کدامین کشیده اند. این کودکان که گشت زمستان نصیبشان، قد در بهار خاک فلسطین کشیده اند. فرعون های شوم پیمبر نقاب را از تخت های شب زده پایین کشیده اند. با سنگ های خیش ابابیل های شهر از زیر پای ابرهه ها زین کشیدند. در خدمت شما بوده و هستیم با ویژه برنامه قبله مقاومت از نشرات رادیو دری در روز جهانی قدس. ساعت 11:11 به وقت کابل است.
صدا که اسم پاک من و تا اون بر ابرام میبره، من و تو آینه گذشته ها نشون میده، بالا پر میده با تو بخش دو لقصا میبره، بالا پر میده با تو بخش دو لقصا میبره. پیامبری نشون این جا مبر پاک و روج راه آسمون این جا میگه، از معجزه پیامبری نشون این جا مبر پاک و روج راه آسمون. رجم شیطون میکنم تا شب و شیطون نباشه، قبله اولمون تو چنگ صهیون نباشه، دوباره تو محرابش عطر پیامبر بپیچه، تو منارش صدای الله اکبر بپیچه. یه صدا که اسم پاک من و تا اون بر ابرام میبره، من و تو آینه گذشته ها نشون میده، بالا پر میده با تو مسجد و لقصا میبره، بالا پر میده با تو مسجد و لقصا میبره.
خب شنوندگان عزیز، تشکر که همراهی ویژه برنامه قبله مقاومت بودین از نشرات رادیو دری. با اتفاق همکارا ما هم با ارادت تمام قد در خدمت شما بودیم. امیدوار هستیم که سهم کوچکی گرفته باشیم در این حضور با همی و ثابت شما امت اسلامی. تشکر و خدا نگهدار شما.
ممنون از همکاران ما در برنامه قبله مقاومت و ممنون از همراهی شما دوستان عزیز با نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه برنامه ها با هم هستیم و شنونده برنامه رمضان ماه فرصت ها خواهیم بود.
یکی از این فرصت های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان
ماه فرصت ها.
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از لطف و کرم اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان روزدار، سلام بر شما، وقتتان بخیر. طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق انشاءالله. عزیزان، در برنامه قبل رمضان ماه فرصت ها درباره یکی از مشخصه های سبک زندگی اسلامی با هم صحبت کردیم، مشخصه‌ای که بین مسلمانان در ماه رمضان بیش از ماه‌های دیگر ظهور و بروز می‌یابد. دیدار با اقوام و آشنایان، شناخت نیازهای ایشان و کمک بر رفع مشکلاتشان رفتار پسندیده است که اسلام با عنوان صله رحم از آن یاد کرده و همواره به آن توصیه می‌کند. یکی از اهداف اسلام از تأکید بر انجام صله رحم، ایجاد روابط اجتماعی مستحکم بین مسلمین است و این حاصل نمی شود مگر با رعایت صداقت و راستگویی. مسلم است که از بین رفتن صداقت و رواج دروغ و درویی، روابط اجتماعی را سست کرده و جامعه انسانی را با تهدید مواجه خواهد کرد. از این رو، اسلام همواره مؤمنین را بر رعایت صداقت و راستی در گفتار و اعمالشان فرا می‌خواند.
هیچ جامعه‌ای با دروغ پرورش پیدا نمی‌کنه، با راست پرورش پیدا می‌کنه. این داستان رو من بازم شاید از تلویزیونم شنیده باشید، ولی این الان باز میگم براتون. یک ماهیگیری بود که این هر روز صبح میرفت با دیگران ماهی میگرفت، ولی هیچ ماهی، بقیه همه ماهی میگرفتن، این ماهی نمیگرفت. گفتم تو چیکار میکنی بیچاره که هیچ ماهی نمیگیری؟ گفت برای که من قلابم یه قلاب مخصوصیه. نگاه کردم قلابش کج نیست، راسته. گفتم خب این که ماهی نمیگیره با این قلاب، معلومه که این قلاب قلاب راست و سرش کج بشینه. حالا من یه ماهی مخصوصی میخوام بگیرم که با این قلاب میشه گرفت. گفتم چه ماهی؟ گفت من میگه هر روز میرفت اونجا و تا شب اونجا هی این قلاب رو میکرد تو آب، هیچ ماهی هم نمیگرفت، ولی باز ادامه میده. بالاخره خبرش رسید و گفتن یه ابلهی پیدا شده، که دیوانه پیدا شده، با قلاب راست میخواد ماهی بگیره. خبر رسید بالاخره به وزیر و وکیل و پادشاه. پادشاه زمان علاقمند شد، گفت اینو صداش کنیم بیاد من بپرسم ببینم چیه، بالاخره چیکار میخواد بکنه. چیز اومدن اون قاصد پادشاه پیش این، گفت والا ببخشید من خیلی فعلا گرفتارم، میخوام یه ماهی بگیرم، وقت ندارم. عجب، این چه آدمیه که به سلطان وقت نمیده که بیاد، حتی پادشاه دعوتش کرده به قصر که ازش سوال بکنه. دیگه اینقدر همه کنجکاویشون تری شد که خود پادشاه بلند شد شبانه اومد خونه این مرد. گفت بابا همه رو کشتی، تو چی میخوای بگیری با این قلاب که همه رو چیز کردی؟ گفت من تو رو میخواستم سیف کنم، من میخواستم تو رو بکنم اینجا. با قلاب راست دادن پادشاه میگیره، با قلاب کج دو تا ماهی میگیره. مردمی که قلابشون کج خیال میکنن چیزی میگیرن، چیزی نمیگیرن. چارشه اینجا، چارشه اونجا، چیزی نمیگیرن با قلاب کج. آدم قلابش که راست شد، پادشاهان عالم رو سیف میکنه. بنابراین به محض اینکه آدم این نیت رو کرد که من میخوام راست باشم و درست باشم و خودم هم نگاه میکنم، خودم مگه خداوند به من خبر داده که در همون روز الست به من گفته که چیا خوبه چیا خوب نیست. بنابراین من الان حالا فرض کنم انبیام نیومدن هنوز. چون آدمی که تسلیم خودش نشه تسلیم نبی نمیشه اصلا. من چیزایی که خودم قبول دارم عمل نمیکنم. حالا یه نبی دیگه از بیرون بیاد بگه آقا اینا رو من بهتون میگم عمل کنید. بنابراین اول ما 40 روز با خودمون با صداقت کامل که تو قبول داری که این کار بده، اگه این کار بده نکن این کار رو، و آیا دلت میخواد که این کارهای تو رو همه رو در تلویزیون نشون بدن که با زن چجوری حرف زدی، که با دخترت چی گفتی، که با اون همسایه چیکار کردی، که تو مغازه چیکار کردی، اینا رو دوست داری که نشون بدی؟ اگه گفتی بله، زهی سعادت تو.
حضرت علی علیه السلام راستگویی را یکی از نشانه های ایمان معرفی می کنند و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صحت و درستی ایمان بندگان را در گرو سلامت قلب و سلامت قلب را در گرو رعایت صداقت و راستگویی می دانند. چه پاداشی از این بالاتر که رسول الله وعده کردند هر کس در گفتار و رفتار خود صادق تر باشد در قیامت به ایشان نزدیکتر خواهد بود و نزد خداوند از شفاعت ایشان بهره‌مند خواهد شد. صداقت تنها راستی در گفتار نیست، بلکه وصفی است که تمامی فضائل علمی و عملی را در بر می‌گیرد. انسان بغیر از عقیده و گفتار و عمل چیز دیگری ندارد و وقتی صادق باشد این سه چیز با هم مطابق می‌شود. چون این انسانی خود به آن چه میگوید عمل میکند و تنها از آن چه به آن اعتقاد دارد سخن میگوید. در این صورت است که ایمان خالص، اخلاق نیکو و عمل صالح همه با هم برایش فراهم میشود. نمونه بارز چون این صداقتی را میتوان در حضرت علی علیه السلام مشاهده کرد. ایشان میفرمایند به خدا قسم شما را به طاعتی ترغیب نمی کنم مگر آنکه خود قبل از شما انجامش می دهم و از معصیتی نهی نمی کنم مگر آنکه قبل از شما از آن کنارم می گیرم.
دانستنی های رمضان.
عزیزان، در بحث نکات مربوط به روش صحیح تغذیه در ماه رمضان در برنامه قبل و سومین مورد که نحوه غذا خوردن بود اشاره کردیم. در برنامه امروز در خصوص یکی دیگر از نکاتی که در مورد تغذیه در ماه رمضان باید به آن توجه کرد با شما سخن میگوییم و آن انتخاب نوع غذا هست. در برنامه امروز توصیه های پزشکی برای افطار را به سمع و نظر شما میرسانیم. یکی دیگر از نکات مهم در خصوص تغذیه ماه رمضان این است که باید توجه خاصی به نوع غذای مصرفی خودمان داشته باشیم. غذاهایی که ما می‌خوریم مهمترین عامل تعیین کننده سلامتی یا بیماری‌های ماست. تغذیه در ماه رمضان باید به گونه‌ای باشد که نیازهای غذایی بدن یعنی کربوهیدرات‌ها، چربی، پروتئین، فیبر، ویتامین‌ها، آنزیم‌ها و مواد معدنی لازم را به بدن برساند. بنابراین مواد مغذی که بدن به آنها احتیاج دارد باید با یک برنامه ریزی صحیح بین وعده‌های سحر، افطار و شام تقسیم شود. غذاهایی که در وعده افطار میل می‌شوند نباید حجیم و سنگین باشند، چرا که معده مدتی خالی بوده و نبایستی به یک بار آن را به فعالیت واداشت. بهتر است ابتدا با مقداری چای دارچین یا آب گرم و خرما خوردن را آغاز کنید. خوردن مقدار کمی آش یا سوپ که نه سرد باشه و نه داغ توصیه می شود. غذاهای آبکی سبک در وعده افطار تشنگی و گرسنگی شما را برطرف می کنند. غذاهای گوشتی و چرب با پروتئین بالا که هضم اونا برای معده سخت است برای افطار توصیه نمی شود. بهتر است مواد خوراکی که طبع سرد دارند و خصوص لبنیات مثل پنیر و ماست و شیر برای افطار کمتر استفاده شود. وعده افطاری باید سبک باشه تا معده آمادگی پذیرش شام را داشته باشه. در خوردن نوشیدنی اسراف نکنین دوستان، زیرا حجم معده را پر میکنه و مانع صرف غذا میشه. همچنین نباید در خوردن شیرینیجات در موقع افطار افراط کنین. از قندهای ساده و جای قندهای مرکب استفاده کنین تا بتوانین با میزان لازم غذا صرف کنین. 2 ساعت بعد از افطار به جای مصرف جلبی و بامیه و دیگر شیرینیجات بهتر است از میوه، سالاد، سبزیجات یا آجیل‌های خام و بادام زمینی که سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 هست استفاده کنید. زیرا این روغن‌ها برای رفع تشنگی و تحمل گرسنگی مفید هستند. برای اینکه در طول روز کمتر تشنه شوید، بهتر است علاوه بر خوردن آب کافی در فاصله افطار تا سحر از کربوهیدرات هایی مثل نان و غلات سبوسدار در وعده افطار و سحر استفاده کنید. این مواد سبب می شود که گلیکوژن بدن در حد نرمال حفظ شود و فرد کمتر دچار تشنگی شود. سالاد بخورید دوستان، زیرا سرشار از ویتامین، مواد معدنی و فیبر است. هر چقدر سالاد شما غنی تر باشد، مزایای بیشتری برای سلامتیتان خواهد داشت. مصرف سالاد همچنین باعث ایجاد حس سیری در شما می شود. ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است تا انسان با صفا و پاکی حاصل از روزه جان خود را از سلطه هوا و هوس آزاد کند و تیرگی امیال و شهوات جای خود را به نورانیت و لذت پیروی از دستورات الهی بدهد. در این ماه درهای رحمت الهی گشوده شده و توبه توبه کنندگان پذیرفته است. در حقیقت در رمضان انسان با فرصتی که دارد می تواند خود را ارتقا داده و در جهت کمال قدم بردارد. امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر انقلاب اسلامی ایران، علاوه بر انقلابی بودن در فقه و فلسفه، کلام و عرفان پیشتاز بوده و یکی از وجوه بسیار بارز ایشان روح تعبد و تقوا بود. ایشان در مورد ماه مبارک رمضان که مهمانی خدا یعنی ضیافت الله است می فرمودند، این یک مهمانی از طرف خداست. این هم از طرف خداوند نعمت و رحمتی است که با موجودی ضعیف و زبون می دهد تا از او بتواند خودش را بالا بکشد. ایشان در سخنانشان همیشه توجه به خدا و دعوت به اطاعت و عبادت خدا وجود داشت. در طول ماه مبارک رمضان بیشتر به راز و نیاز با معبود می پرداختند و تلاش می کردند هرچه بیشتر و بهتر از فرصت رمضان استفاده کرده و آن را غنیمت شمرند. عزیزان همراه، با پایان برنامه امروز رمضان ماه فرصت ها رسیدیم. با این دعای زیبا شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. پروردگارا یاری من ده تا در این روزها و شبهای پرفیض و ضیافت ماه رمضان روزی من فقط پرهیز از خوردن و آشامیدن نباشد، بلکه هر جا نفرتی هست عشق باشیم، هر جا مجروح هست مرهم باشیم، هر جا تردیدی هست ایمان باشیم، هر جا ناامیدی هست امید باشیم، هر جا تاریکی هست روشنایی باشیم و هر جا غمی هست شادمانی باشیم، هر جا گرسنه‌ای هست اطعام کننده باشیم. معبودا توان من ده دوست بداریم بی چشم داشت. التماس دعا و خدا نگهدار.
هر حادثه‌ای که در مقابل داری یا هر تب و تاب را که در دل داری با حضرت عشق در میان بگذارش، حل میکند او هر آن چه مشکل داری. نزدیک شدیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق کابل و التماس دعای خیر داریم از همه شما عزیزان، انشالله که خداوند همه مشکلات ما را حل بسازه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای جهان آفرین. سلام دوستان عزیز شنونده، خوشحالم از اینکه امروز هم همراه با شما قدم در کوچه ظهر میگذاریم و به استقبال لحظه های ملکوتی اذان میریم. جهت یادآوری خدمت شما عرض کنم که موعد اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:55:46 خواهد بود. عزیزان، قرآن کریم پیام خدا برای هدایت مردم و سفره نعمت الهی است که بر روی همه بندگان گسترده است. قرآن کریم کتاب رمضان و رهاورد ماه خداست. قدسیان بلند پرواز در طول ماه رمضان با نوای قرآن نغمه خوانی می کنند و عاشقان خدا با خواندن آیه های روح بخش قرآنی نوای عشق سر می دهند و شبستان وجودشان را در پرتو انوار قرآن مجید روشن و پرنشاط می سازند. رسول خدا می فرماید اگر کسی در این ماه یک آیه از قرآن تلاوت کند، ثوابش مانند کسی است که در غیر رمضان یک ختم قرآن کرده باشد. ایشان در روایتی دیگر می فرماید ماه رمضان ماه خدای عزوجل است، هان در این ماه از هر حرامی دوری جویید و در این ماه بسیار قرآن بخوانید.
Bye. بچینی منم قرآن
منم قرآن
منم قرآن منم قرآن منم پیغام جاویدان رها برده شب قدرم چرا قدرم نمیدانی پیام رحمت آوردم چرا آخر نمیخوانی نهال دشمنی برکن درخت دوستی بنشان حسان با گوش جان بشنو ندای عطرت و قرآن منم قرآن منم قرآن منم پیغام جاویدان.
خب در این لحظه سلام میگم خدمت کارشناس محترم برنامه قرار بندگی جناب حجت الاسلام قادری. جناب قادری در خدمتیم.
خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که در این لحظات نورانی مونده به اذان ظهر که با برنامه شما ارتباط برقرار کردن عرض سلام دارم. امیدوارم خداوند متعال این طاعت و عبادت ما را به احسن وجه قبول کند انشاءالله. معمولا ما ها انسان ها اینجوری هستیم، تا به یه بن‌بست نرسیم به اون باورمون ایمان پیدا نمی کنیم. من فکر می کنم هر یک از عزیزانی که با برنامه شما ارتباط برقرار کردن، هم خود بنده، هم همسر حضرت عالی و همه عزیزانی که الان با جناب عالی دارن این برنامه را به این زیبایی اجرا می کنن، ما یا مشکلمون در معیشت زندگی است، در معیشت زندگی اگر خودمون تلاش بکنیم در قدم اول، ولی جاهایی هست که تلاش ما جواب نمیده. مطمئن باشین، بنده که دارم میگم قطعا خدا را در زندگی شخصی خودم تجربه کرده. به این آیه ایمان داشته باشین و یرزقه من حیث لا یحتسب، این سوره طلاقه، میگه اونجایی که شما در معیشت زندگی مشکل پیدا میکنید اگر به من اعتماد کنید من گریه خور زندگی شما رو باز میکنم بگونی که شما فکرشو نکنید. و اگر میخوان ما بینا اطمینان پیدا کنیم، یکی از راهاش اینه که باید سطح مطالعهمون در همین حوزه گسترش به تجربه کسانی که در زندگی با همین توکل پیش رفتن رو الگوی زندگی خودمون قرار دید، قطعا جواب میدهد. یا اینکه خدای نکرده مشکلات روحی، روانی، جسمی اینجاها آدم گیر میکنه، ناامید میشه، هیچ‌گاه دیگه نداره، احساس بی‌پناهی میکنه. اگر بپذیریم این آیه مبارکه از سوره مائده را، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله واتقوا الیه الوسیله، هر جا دیدید به بن‌بست رسیدید دیگر دست شما رو نمیگیرد، ناامید نشید. از دل همین خوف و ناامیدی پلی بزنید برای رجا و امیدوار، و اون توسله. توسله به چی؟ خود قرآن هم کد داده، ولله اسماء الحسنا فدعو، شما برید اسماء الحسنا خدا را پیدا بکنید و به اون توسل پیدا کنید، حتما خدا جواب میده. چون دلیل نداره خدا جواب نداد اصلا، نه بخیله نه ناتوان، هیچ کدام این دوتا نیست، هم توان داره و هم غنی به ذاته. لذا اگر ما این آیه را مد نظر قرار بدیم قطعا گشایشی در مشکلات ما پیدا میشه و روز به روز ایمانمون بیشتر میشه. خدا حافظ.
دعای روز 25 ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی فی محبا لأولیائک و معادیا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبي.
آیت الله مجتهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم اجعلنی فیه محبن لأولیائش. خدا یک کاری کن من مارمزون یه جوری بشم که خوبا رو دوست داشته باشم و معادین لعدایش دشمن دشمنات باشم. پر از خوب آدم خوبا رو دوست داشته باشم. من که اگه چیزی عملی داشته باشم که در قیامت امید نجاتشو دارم این که خوبا رو دوست دارم، اشخاص با تقوا رو دوستشون دارم. از امام پنجم علیه السلام حدیث حفظ کنیم، به شخصی فرمودن اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا، اگر اراده کردی وقتی بفهمی که تو بهشتی هستی یا جهنمی. ما الان خودمون میخوام بفهمیم دیگه، در ما خیر هست یا نیست. خیر اگه باشه بهشتی هستیم، خیر نباشه میریم جهنم. حالا خودمون هم نمیدونیم کدوم یکی هستیم، کاری نداره، به قلبت مراجعه کن. امام پنجم میفرمان فنظر الی قلبک، به قلبت مراجعه کن. اگه دیدی این کانت و حب و اهل طاعت الله، اگه دیدی اهل طاعت رو دوست داری، نماز شبخونه رو دوست داری. به حدیث بگم، یه حدیث داره روزهای دور آخر زمان یذوب قلب المؤمن، قلب مؤمن آب یذوب، این آب میشه ذوب آهن، ندیدیم میگن ذوب اسلام ذوب آهن، یعنی آهن آب میکنن. یذوب طلب آب بدونید فعل چیه؟ مضارع دیگه. یذوب این آب میشه، قلب مؤمن روزهای دور آخر زمان آب میشه. گفتن چطور؟ برای زیرا گناه رو میبینه، قلبش آب میشه. چرا؟ برای اینکه میبینه استطاعت تغییر نداره، یعنی استطاعتی که این وضع رو درستش کنه نداره. پس این حدیث هم یه حدیث دیگه بود، روزگاری میاد که قلب مؤمن چی میشه؟ که اون مقدس ها گناه ها رو تو خیابون رو میبینه، اما استطاعت ندارین امر معروف کنین، نهی از منکر کنین، گروهی گناه رو بگیرین. ما استطاعت تغییر گناه نداریم. اگه میخوای بفهمی اهل خیریش کار کن، به قلبت نگاه کن. اگر دیدی خوبا رو دوست داری و دشمنان رو دوست نداری، دست تو خیره. اگر خوبا رو دوست نداری و بدا رو دوست داری، دست تو خیر نیست. و آخر حدیث داره، انسان با کی مشهور میشه؟ با اونی که دوست داره. شما خوبا رو دوست داری با خوبا، بدا رو دوست داری با بدا. یه حدیث داره، یه کسی سنگ رو دوست داشت، یه سنگی رو دوست داری، روز قیامت با او مشهور میشه. و حدیث داره به حقیقت ایمان نمیرسید مگر اینکه نزدیکترین خیشان تو چون متدین نیست دوست نداشته باشی و دورترین افراد رو چون متدینن دوست داشته باشی. به حقیقت ایمان نمیرسید مگر اینجوری باشی. بقیه دعا رو معنا کنم مختصر. مستنن به سنت خاتم انبیای، خدا یه کاری کن من به طریقه پیغمبر عمل کنم، به مستحبات، به دعاها، به دستورات اسلام، هر چی پیغمبر فرموده از مستحب و واجب عمل کنم، مکروهات رو به جا نیارم، حرام رو ترک کنم. یا عاصم قلوب نبیین، ای خدایی که قلب پیغمبرا رو تو حفظ میکنی، جزا پیغمبرا معصومن دیگه. چرا معصومن؟ برای اینکه خدا قلب اونا رو حفظ کرده. به حق این کاری که تو با پیغمبرا کردی، این دعا رو درباره ما مستجاب کن. چی بود؟ دعا سه تا، یکی خوبا رو دوست داشته باشم، دوم بدا رو دوست نداشته باشم، سوم روش پیغمبر رو انشاءالله عمل کنم. خدای توفیق عمل به این دعاها و استجابت این سه دعا در باره ما خدایا مستجاب بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الهی بهای عزت تو جای اشارت نگذاشت، قدم وحدانیت تو راه اضافت برداشت. کریم گرفتار آن دردم که تو دوای آنی خدا، بنده آن سنایم که تو سزای آنی الهی من در تو چه دانم، تو دانی خدا. تو دانی، تو آنی، چنان که خود گفتی آنی. غم کی خورد آن که شادمانیش تویی، یا کی مرد آن که زندگانیش تویی. حبیب من، در نسیه آن جهان کجا دل ببندد آن کس که به نقد این جهانیش تویی، تویی.
خدایا تنها تو را می خوانم و نه غیر تو را، که چون غیر تو را بخوانم محروم خواهم شد. بجز تو امید نمی بندم، که چون به غیر از تو امید بندم ناامید خواهم شد. بار الها ای لطیف و ای بخشنده، هر نعمت و نکویی از آن توست و هر حاجت به دست تو برآورده می شود. پس ای مهربان، مقام یقین و حسن ظن به حضرتت عطایم فرما و امیدواری به رحمتت را در قلبم پایدار کن و رشته امیدم را از غیر خودت پاره کن، که جز به تو امید نبندم و جز به تو اعتماد نکنم.
گفتم بیای بود من، ای تار من، ای پود من، آتش مشو دودم مکن، این گونه نابودم مکن. عشق تو شد دم ساز من، پایان من، آغاز من، جانی شدم بازم نکن، دیوانم، نازم نکن. حال و هوای این دل خرابم و میدونی، تو پای حرفای دل عاشق من می دنیای من، اون چشماته، بسم به اون ناز نگاه، تمام من حراته. یه خاطره، یه پنجره، یه بغض نیمه کاره یا حاضره، که بشکنه وجودم و تمام خنده های تو مؤثره. چه حالی داره این شبا رو با یاد تو سحر کردم، تموم دنیا رو به عشق پاک تو در بدر کردم.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.